به زنها تو جامعه وارد میشه. اکتفى الرجال به رجال و النساء به النساء، اشاره به همجنسگرایی. تشبه الرجال به النساء و النساء به رجال، مردها شبیه زنها میکنن خودشون رو، زنها شبیه مردها میکنن. هویت انسانها و نقشی که خدا به دوششون گذاشته، این نقشها جا به جا میشه. ارزشها سقوط میکنه یا وارونه میشه. شنیدید روایت معروفی است از پیغمبر اکرم، در جمعی از اصحاب نشسته بودن، فرمودن که زمانی برسه که مردم امر به معروف و نهی از منکر رو ترک میکنن. اصحاب با تعجب به پیغمبر گفتن آقا همچین زمانی خواهد آمد؟ پیغمبر فرمود بدتر، زمانی میشه که امر به منکر بکنن همدیگر رو و نهی از معروف. اصحاب با تعجب گفتن آقا همچین زمانی خواهد آمد؟ پیغمبر فرمود بدتر، زمانی میرسه که جای معروف و منکر عوض میشه. عنایت بفرمایید ببینید پیغمبر اکرم سه دوره رو ترسیم کرده تو روند تاریخ. یک دوره، دوره کمرنگ شدن ارزش ها، که مردم امر به معروف و نهی از منکر رو، یه همچین ارزش الهی و عقلانی رو ترک میکنن. دوره دوم که بدتر از این دوره هست، دوره مقابله با ارزش هاست، که مردم امر به منکر میکنن، همدیگر رو تشویق میکنن به منکر و نهی از معروف. دوره سوم که بدتر از اون دو دوره قبلی هست، دوره وارونه شدن ارزش هاست که جای معروف و منکر عوض میشه. خب حالا شما عنایت بفرمایید، امثال این روایات زیاده. از این روایات برمیاد که جنگ اصلی در آخر الزمان جنگ نظامی نیست، در این حال که به هر حال جنگ نظامی حذف نمیشه، ولی جنگ اصلی جنگ نرمه، به تعبیر امروزی جنگ فرهنگیه، جنگ اقتصادیه، جنگ سیاسی هست، جنگ نرم هست، به خصوص جنگ فرهنگی. شما نهایت بفرمایید، من تقاضا میکنم یه چند لحظه یه پدیده‌ای رو که تو روایات ما، هم روایات شیعه، هم به خصوص بیشتر از روایات شیعه روایات اهل سنت، یه پدیده‌ای در آخر الزمان آمده در روایات ما به نام دجال، من چند لحظه تقاضا میکنم ازتون عنایت بکنید. تو روایات ما وقتی که شما به نشانه های دجال برخورد میکنید، اول باورتون نمیشه یه همچین موجودی میخواد بیاد. در روایات ما هست موجودی یک چشم از مادر یهودی به دنیا میاد، فتنه و فساد شرق و غرب عالم رو میگیره. خب آدم وقتی اینا رو میشنوه اصلا ابتدا باورش نمیشه که مگه میشه. اما بعضی از بزرگان ما مثل مرحوم شهید صدر در کتاب موسوعه علی امام المهدی یک احتمالی در رابطه با دجال داده که اگه شما اون احتمال رو بهش توجه کنید، خواهید دید که نه تنها شدنیست که اومده و داره درو میکنه. مرحوم شهید صدر تو اون کتاب میگه دجالی که اهل بیت به ما جلو جلو خبرشو دادن که میاد و فتنه و فساد شرق و غرب عالم رو میگیره، الزاماً یک انسان نیست که وسط پیشونیش یه چشم باشه تو باورت نشه. مگه دشمن اهل بیت حتما باید ناقص الخلقه باشه؟ مگه باید یه شکل عجیب و غریبی داشته باشه که مثلا یه چشمی باشه؟ اتفاقا تو بعضی از روایات قرائنی نیست که دجال انسان نیست، چون تو بعضی از روایات داره که دجال امرون، یه چیزیه. کلمه امر رو ما معمولا برای انسان به کار نمیبری، برای غیر ذوی العقول به کار میبری. مرحوم شهید صد میگه بعید نیست دجال یک جریان فرهنگی فاسدی است که در خدمت شیطان در آخر الزمان قرار میگیره و تمام این علائمی که اهل بیت فرمودن رو داره. اولا یک چشمه، یعنی اون فرهنگ فاسدی که در آخر الزمان تولید میشه فقط چشم دنیایی داره، چشم آخرتی و ملکوتی نداره. تمام هویت انسان رو به شکم و شهوت تعریف میکنه. یک چشمه، فقط و فقط چشم مادی داره، از مادری یهودی به دنیا میاد، یعنی یهودی ها تولیدش میکنن، این فرهنگ فاسد رو یهودی ها تولیدش میکنن. یک کتابی هست دوستان بزرگوار که حالا خیلیاتون هستید اهل مطالعه هستید، یه آمریکایی نوشته این کتاب رو که معاون وزیر بوده در زمان کلینتون، اسم کتاب کنترل فرهنگ، کنترل فرهنگ. نویسندش ادوارد برمن، معاون وزیر آموزش آمریکا در زمان کلینتون بوده. یعنی اولا مسلمان نیست که بگیم رو تعصب این کتابو نوشته، و ثانیا آدم بی اطلاعی نیست، معاون وزیره، با مدرک و مستندات تو این کتاب که اسم کتاب رو خودش هست کنترل فرهنگ، که کی داره فرهنگ دنیا رو داره کنترل میکنه. خبرگزاری های عمده، مراکز خبری، مراکز هنری، مراکز فرهنگی عمده دست کیه؟ با مستنداتش اونجا ذکر کرده که یه مش صهیونیست مسیحی یا یهودی با ثروت‌های نجومی، نه میلیاردی، با ثروت‌های نجومی دارن فرهنگی تولید میکنن که بی حیایی، بی عفتی، بی غیرتی، حرص به دنیا با جذابترین ابزارها، به خصوص با ابزار هنر، این رو تولید میکنن و تو دنیا دارن صادر میکنن. این هالیوود که حالا هممون شنیدیم، قول تصویری غرب، امپراتوری تصویری غرب، 7 کمپانی بزرگ فیلمسازی دور هم دیگه جمع شدن، هالیوود رو تشکیل دادن. 80% سینماهای دنیا رو داره تغذیه میکنه. فیلم میسازه، 3 ساعت جوان پای این فیلم هیپنوتیزم میشه، انقدر فیلماش جذابه. اما شما از این فیلمهای هالیوودی که سالانه تا 300 فیلم هم میسازه، یک فیلم خونسا هم نداره، همش پیام داره، از این فیلمهای هالیوودی 2 تا عنصر رو بگی دیگه جذابیت نداره، یکی خشونت، یکی هرزگی. اون وقت رؤسای هر 7 شرکت هالیوودی یهودی صهیونیستن. زندگی نامه هاشون رو شما میتونید تو اینترنت جستجو بکنید و زندگی نامه هاشون رو بخونید، چیز پنهانی نیست. فیلم که برای خدا نمیسازن، که همون ایده های خودشون رو به زبان تصویر ترجمه میکنن و تو دنیا صادر میکنن. دجال این فرهنگی یک چشم از مادری یهودی به دنیا میاد، شهید صدر میگه یعنی یهودی ها تولیدش میکنن. فتنه و فساد شرق و غرب عالم رو میگیره، نگرفته، خیلی معذرت بخوام، خونه های اهل بیتی ها هم گرفته، همون کسانی که رو زبانشون یا حجت ابن الحسن عجل علی ظهورک هست، اما تو زندگیشون، تو بازارشون، تو هنرشون، تو ورزششون، تو دانشگاهشون، تو جاهای مختلفشون با اون فرهنگ یواش یواش دارن زندگی میکنن، یعنی نفوذ پیدا کرده یک فرهنگ شرکالود. شاید اون حدیث متواتر که شیعه و سنی نقل کردن که امام زمان علیه السلام وقتی تشریف میاره که ظلم گسترش پیدا کرده، یملع الله به الارض قسطا و عدلا بعد ما ملأت ظلما و جورا، شاید یک معنای اون حدیث که ظلم همه جا رو گرفته، خوب نهایت بفرمایید حدیث نمیگه همه ظالم شدن، ظلم فراگیر شده. مهمترین مصداق ظلم در قرآن شرکه، ان الشرک لظلم عظیم، یعنی یک فرهنگ شرکالود، یک فرهنگ مادی و شرکالود همه جا رو میگیره، که متاسفانه عرض کردم این تو خونه های اهل بیتیا هم وارد شد. بنابراین ما منتظر کدوم دجال هستیم؟ اون دجالی که یه چشم وسط پیشونیش باشه ما هیچ موقع نمیاد، اما اون دجالی که داره درو میکنه، اون اومده سر بلند کرده و داره درو میکنه. نیکسون رئیس جمهور اسبق آمریکا یه کتاب داره به نام پیروزی بدون جنگ. تو مقدمه یه کتاب میگه میدونید من برای چی اسم این کتابم رو گذاشتم پیروزی بدون جنگ؟ این به این خاطره که ما آمریکایی‌ها به جای اینکه سرباز و تسلیحات و به هر حال اسلحه و همسال اینها منتقل کنیم به یه کشوری که میخوایم بگیریم، به جای او باید با رسانه‌هامون کاری بکنیم که ذائقه اون کشورهای هدف رو عوض بکنیم، ذائقه هاشون رو عوض بکنیم با رسانه هامون، طوری که دوست داشته باشن آمریکایی بخورن، آمریکایی بپوشن، آمریکایی حرف بزنن، مدل زندگیشون آمریکایی باشه. اگر ما این کار رو کردیم پیروز شدیم بدون جنگ. به خاطر این اسم کتابشو گذاشته پیروزی بدون جنگ، یعنی در واقع به صورت فرهنگی نفوذ فرهنگی تو کشور هدف. ابزار این جنگ، این جنگ نرم، توپ و تانک و موشک و امثال اینها نیست، ابزارش رسانه ها هستن، شبکه های ماهواره ای هستن، بیش از 400 میلیون سایت مبتذل تو اینترنت. البته آمار دقیق که نداره، کسی نمیتونه بشماره، به صورت حدودی تخمین زده شده بیش از 400 میلیون سایت مبتذل که به هر حال تو خونه ها و خانواده ها هم هستن. دیگه به جای اینکه پایگاه های نظامی رو بزنن، پایگاه خانواده رو میزنن. به جای اینکه بچه رو از خونه بکنن ببرن بیرون، خودشون میان تو خونه. بچه به جای اینکه همراه اولش پدر و مادر و خواهر برادرش باشه، همراه اولش گوشیشه که شب با اون میخوابه، صبحم با اون بلند میشه. خب طبیعیه که او داره تربیت میکنه. رقبای تربیتی برای پدر و مادر درست شده، کنار پدر و مادر یه چیز دیگه تو خونه داره بچه‌ها رو تربیت میکنه، خیلی هم وقت بیشتری برای تربیت بچه‌ها داره نسبت به پدر و مادر. من همینجا عرض بکنم خدمتتون، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، پدر و مادرای عزیز، شاه کلید تربیت برای بچه‌هامون اگه می‌خوام از دست نرن، شاه کلید تربیت رفاقت، با بچه‌هامون رفیق بشیم. قبل از اینکه کسای دیگه‌ای که دلسوز نیستن، تویی که دلسوزی رفیق بشو با بچه. رفاقت که دیگه احتیاج به گفتن نداره که یعنی چی. رفیق شخصیت رفیقش رو نمیکوبه، رفیق برای رفیقش وقت میگذاره، برای بچه‌ش وقت میگذاره. رفیق شما ببینید با رفیقتون پادگانی که برخورد نمیکنید که فقط من بگم تو باید گوش بدی، نه، گاهی موقع او بگه تو گوش بده. با بچه‌مون دو طرفه باشیم، گاهی موقع او بگه ما گوش بدیم، دو طرف. اگر هم تذکری بخوایم بدیم باز با رفاقت. تو تهران یا آقایی ایشون الان سنی ازش گذشته، میگفت من یه موقعی قبل از انقلاب، میگفت 16-17 سالم بود، یه شب با رفقام بودم و شب دیر شد، اونام به من گفتن نمیخواد بری خونه، دیگه تصمیم داشتم شب بر نگردم خونه. به خانواده‌ام، به پدر و مادرم نگفته بودم من شب نمیام، شب رو با رفقام بودی. فردا صبح که رفتم خونه دیدم بابام تو این تراس بالای حیات وایساده، وقتی وارد حیات شدم معلومی که خیلی ناراحته، چون دستشو به هر حال رو همدیگه گذاشته. تا من رو دید گفت این رسم رفاقت نبود بابا، این رسم رفاقت، من و مادرت تا صبح دیشب بیدار بودیم. ایشون میگفت بعد من فهمیدم که به یه رفیقم گفته بودم که به پدر و مادرم بگی من شب نمیام، اونم نگفته بود، این بندگان خدا تا صبح دلواپس بودن. حالا که من وارد شدم، با اینکه توقع این بود که بابام خیلی سختتر و سنگینتر با من برخورد بکنه، فقط یه جمله گفت، گفت بابا این رسم رفاقت نبود، من و مادرت تا صبح بیدار بودیم. میگفت همون منو بس بود که دیگه همیشه هر موقع میخواستم یه فرض کنید جایی برم یه کاری بکنم، اول میگفتم بهشون که اذیت نشن، انقدر قشنگ با من برخورد کرد. واقعا هم همینجور هستش. تذکری هم اگر آدم بخواد بگه، تذکر با رفاقت. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، ممکنه بچه های ما گاهی موقع ها یه شکلی، یه تیپی، یه مدل لباسی، یه جوری بپوشن که ما خوشمون نیاد، ممکنه. یه مقدار دندون سر جگر بگذار، کنارش قرار بگی، مقابلش قرار نگی. یه مقدار آدم دندون سر جگر بگذاره، باهاش رفاقت بکنه، مقابلش قرار نگیره. همین بچه هایی که گاهی موقع تیپ و قیافه ظاهری ندارن، همین جوان ها گاهی موقع اون موقعی که وقت خطر و کمک به دین میشه، ای چه بسا جلوتر از من و شما هستن، ای چه بسا ذاتشون خوبه، یه ظاهری گاهی موقع ها ندارن. ترد نکنی، رفیق باشین. خونه امیرالمومنین علیه السلام و حضرت زهرا یه خونه رفاقت تام بود، با بچه ها همینجور بودن. وقتی میخواستن صدا بزنن امام حسن و امام حسین رو، با احترام صدا می زدن، یا ابا محمد یا ابا عبدالله، در این حال که بازی می کردن باهاشون. پیغمبر اکرم تو روایت داره افکه الناس مع الصبیان، از همه شوخ‌تر بود با بچه ها. حالا ما گاهی موقع یه مقدار سنمون میره بالا، میگیم دیگه شأنمون نیست با بچه ها بازی کنیم. پیغمبر افکه الناس مع الصبیان، از همه شوخ‌تر بود، بیشتر بازی می کرد با بچه ها. حضرت زهرا گاهی موقع بین بچه هاش مسابقه مینداخت، مسابقه خط، مسابقه کشتی. گاهی موقع پیغمبر می اومد بین امام حسن و امام حسین، 5-6 سالشون بود. یه مرتبه شنیدید این رو، چون تو روایت من عرض بکنم خدمتون، یه کشتی بین این دو بزرگوار 5-6 ساله بودن انداخ. خود پیغمبر اکرم وسط این کشتی گفت هیا حسن، هیا حسن، جانم حسن، جانم حسن. از زهرا گفت بابا حسین کوچیک‌تره، حسین رو تشویق نمی‌کنی؟ پیغمبر فرمود که زهرا جان، جبرئیل و ملائکه اونور وایسادن میگن حیا حسین، حیا حسین، منم حسن رو تشویق میکنم. با هم خوش بودن، صمیمی بودن، رفیق بودن. این خونه، خونه صمیمیت و رفاقت بود که توش تاریخ سازان تربیت شدن. من تقاضا میکنم کسی نگه، و میدونم انشالله این رو نمیگید شما، که آقا خب معلومه اونا معصوم بودن، قرار نیستش که اونا مثلا فرض کنید آبروی همدیگر رو ببرن، دل همدیگر رو بشکنن، اونا معصوم بودن. امیرالمومنین و حضرت زهرا با هم دیگه، خب طبیعیه که تو 9 سالی که با هم زندگی کردن، حضرت امیر میگه یک مرتبه نه زهرا من رو غضبناک کرد نه من او، نه او دل منو شکست نه من دل او رو. خب اینا معصوم بودن. علامه طباطبایی 40 سال زندگی متأهلانه داشت. قبل از خودش خانومش مریض شد و از دنیا رفت. برحوم علامه طباطبایی. این فیلسوف، فقیه، عارف، مفسر بزرگ قرآن تا مدت‌ها زار زار گریه میکن. بهش گفتن حاج آقا شما مفسر قرآنی، عارفی، فیلسوفی، مرگ رو خوب بیفهمی یعنی چی؟ خب مرگ حق دیگه، خانومتون به هر حال مریض شد از دنیا رفت، چرا انقدر گریه میکنید؟ علامه طباطبایی فرمودن که من گریم که اعتراض به خدا نیستش که شما دارید به من اینو میگید. منم میدونم مرگ حقه. من گریم از اونی که هر موقع یادم میفته که این زن چقدر مهربان بود، تو طول این 40 سال یک بار کاری نکرد که من تو دلم بگم ای کاش این کار رو میکرد، یا یک کاری بکنه تو دلم بگم ای کاش این کار رو نمیکرد. هیچ نبود تو طول این 40 سال. منم سعی کردم نسبت به اون اینجوری باشم. هر موقع یاد مهربانیاش میفتم که من تفسیر المیزان رو که مینوشتم اسم من رو جلد رفت و اسم من شهرت پیدا کرد، اما پشت صحنه‌اش خانومم بود که کمک کرد که من تونستم این کتابو بنویسم. هر یکی دو ساعت یه مرتبه میومد یه چای آروم میگذاشت کنار من که رفع خستگی بشه، ولی آروم بی سر و صدا. یکی دو ساعت که میگذاشت این سینی رو جابجا میکرد، یه سینی چای دیگه میگذاشت، خیلی آروم. من میفهمیدم که میخواد من حواسم پرت بشه. هر موقع یاد مهربانیای اون میافتم نمیتونم خودمو کنترل بکنم، گریم میگیره. تا 3 سال هر روز میرفت سر قبر خانومشون تو این قبرستان نو، هر روز میرفت سر قبر خانومشون مینشست و ساعتی قرآن میخون. تا وقتی که خودش هم کسالت پیدا کرد، مریضی پیدا کرد، هفته ای دو بار دوشنبه ها و پنجشنبه ها میرفت، تا وقتی که سر پا بود و اصلا میتونست تکون بخوره تا آخر عمر. خانومش هم به مقاماتی رسیده بود، با اینکه سوادی نداشت، ولی خانومش هم به خاطر همین مهربانی تو خونه و رفاقت به مقاماتی رسیده بود. میشه غیر معصوم هم میتونن این کارها رو بکنن. یه مقدار پارو نفس گذاشتن، تحمل، یه مقدار سعه صد، یه مقدار رو خود آدم کار کردن. به خدا قسم خانه هامون رو اگر حفظ بکنیم، بچه هامون رو رفیق بشیم باهاشون. این مثال رو رهبر بزرگوارمون میزد، خیلی مثال قشنگیست. میگفت تو این کوهستان های گاهی موقع صعب العبور کوهنوردها برای اینکه سقوط نکنن کمراشون رو به هم دیگه میبندن، به هم پیوند برقرار میکنن که اگه یکی پاش لیز خورد چون کمرش بسته شده به بقیه سقوط نمیکنه. پیوندها تو خونه اگه با هم دیگه این شکلی باشه باعث میشه که اگه یکی یه مقدار لغزش پیدا کرد دیگران دستشو بگیرن، سقوط پیدا نکنه. یه معنای ید الله مع الجماعه هم این جمع خانواده است که دست خدا باهاشون همراه میشه. این محل رفاقت باشه. در آخر زمان جنگ، جنگ نرمه، جنگ فرهنگی است، تو خونه ها زده میشه. سرباز برای دین خدا دیگه تربیت نشه، اینجاها رو بتونیم تقویت بکنیم. من یه چیزی هم عرض بکنم خدمتتون، تقاضا میکنم این رو هم عنایت بفرمایید. امام صادق علیه السلام با زراره نشسته بود، راجب آخرالزمان و سختی دینداری در آخرالزمان و همه اینا داشت. زراره ترسید وقتی شنید آخرالزمان دینداری اینقدر سخته. گفت آقا اگه ما آخرالزمان رو درک بکنیم چیکار بکنیم؟ امام صادق یه جمله فرمود، این جمله کلیده، فرمود ان ادرکت ذلک الزمان، اگر اون زمان پرآشوب و پرفتنه رو درک کردی فلزم هاذا دعا، ملازم این دعا باش. بعد یه دعا ذکر کردن. من مقصودم حالا ذکر خود اون دعا نیست، این که امام صادق فرمودن فلزم، ملازم باش، یعنی تو آخرالزمان به خودت تکیه نکنی که خودم بلدم، مطالعه کردم، روانشناسی خوندم، جامعه شناسی خوندم، چی بلدم، مهارت های زندگی رو کلاسشو دیدم، به این چیزا تکیه نکن. حملات شیطان سنگین تر از اونی هستش که تو به این منیت های خودت بخوای تکیه بکنی. اونجا فقط باید تو این آخرالزمان هم آدم برای خودش هم بچه‌هاش دستش به دعا و تضرع و توسل بلند باشه. خیلی برای بچه‌هامون دعا کنیم، خیلی برای خودمون دعا بکنیم که بتونیم بمونیم. و به خدا قسم اگر این کار رو بکنیم اهل بیت دست کسی رو پس نمیزنن. آقازاده آقای بهجت، خدا حفظ بکنه آشغالی آقای بهجت، ایشون میگفتش که حدود 15-20 سال پیش میگفت منزل ما یکی از رفقای قدیمی بابام اومد خونه ما، آیت الله فهری که از قدیم از جوانی با آقای بهجت تو نجف با هم رفیق بوده. میگه با آقای فهری اومد خونه ما یه مقدار نشست، رو کرد به بابام با آقای بهجت. آقای بهجت من و شما از جوانی تو نجف با هم دیگه همدرس بودیم، رفیق بودیم، اما شما حق رفاقت رو به جا نیوردی. اونجا صاف با آقای بهجت اینجوری بود، شما حق رفاقت رو به جا نیوردی چون شما راهتو فهمیدی که چی هست و رفتی، خدا دستتو گرفت به مقاماتی رسیدی. من سید اولاد پیغمبر چه تقصیری داشتم که بلد نبودم، خام بودم، نمیدونستم چی کار کنم. تو باید دست منو میگرفتی، تو حق رفاقتو به جا نیوردی. آقازاده های بهجت میگه انقدر از این حرفا به بابام زد که گریش گرفت، منقلب شد که حق رفاقتو به جا نیوردی. بعد آقای فهری بهش گفتش که اما آقای بهجت من دیگه الان پیر شدم، نزدیک 80 سال از عمرم گذشته، اگه بگی بیا الان میخوام راهنماییت کنم و یه نسخه‌ای بهت بدم نمیام، چون دیگه هرچی میخواستم بشم شدم، از من دیگه گذشته. اما الان مهمونتم، اومدم خونتو، از خونتو نمیرم تا اینکه حق میزبانی من رو به جا بیاری، حق مهمان نوازی رو به جا بیاری، یکی از اون چیزایی که اهل بیت بهت دادن رو به من بگو، یکی از اون چیزایی که اهل بیت دادن رو به من بگو. آقای بهجت که منقلب شده بود و اشکش در اومده بود، گوهای فهری اگر کسی غیر از شما و غیر از این حرفایی که الان زدی اگه کسی دیگری بود هیچی نمیگفتم، اما چون تو هستی و این حرفا رو زدی من یه چیزی بهت میگم. فرمودن که من مشهد مشرف شدم، خدمت امام رضا علیه السلام رسیدم. امام رضا علیه السلام 10 چیز به من داد، من یکی از اون 10 تا رو بهت میگم. امام رضا علیه السلام به من فرمود فلانی مگه امکان داره، مگر میشه کسی به ما اهل بیت پناه بیاره ما بهش پناه ندیم؟ مگه امکان داره، مگه میشه کسی به ما اهل بیت پناه بیاره بهش پناه ندیم؟ تو آخر الزمان پناه ببریم به اهل بیت، اهل تضرع، اهل توسل باشی. درود خدا و رحمت بر رضوان خدا بر امام راحل عظیم الشأنمون که تو این حملات سنگین و ظلمت پراکنی شیطان تو آخر الزمان یه پایگاهی برای دین، برای تشیع، برای متدینین درست کرد، این انقلاب اسلامی که تو ایران به وجود اومد. درود خدا برش. اون بزرگوار راه رو برای آمدن امام زمان علیه السلام هموار کرد، سریع و سیر کرد. امام زمان الان عده و عده داره، امام زمان علیه السلام الان سربازهای آب دیده داره، رزم کرده و مهارت دیده داره. این راهی است که امام راحلمون با این انقلاب باز کرد، و الا اصلا شیعه چیزی تو جهان نبود، اسمی نداشت، اصلا اسلام همینجور بعد از انقلاب بود که الان یکی از قدرت‌های منطقه‌ای و یه طرف قدرت، موازنه قدرت، حتی تو نه فقط تو منطقه، تو فراتر از منطقه شد. اون چیزی که هدف امام بزرگوار از این انقلاب بود سهل کردن آمدن امام زمان بود. درود خدا بر او و بر شهدایی که هدف امام رو شناختن، صادقانه و خالصانه پای اون هدف ایستادن، بر همشون رضوان خدا. این شهدایی که تو خارج از مرزها رفتن شهید شدن یه امتیازی دارن بر شهدای دیگر. البته حالا امتیازها رو خدا میدونه، نیتها و دلها رو خدا خبر داره، اما اون چیزی که علی ظاهر هست شهدایی که ما تو کشورمون بود که مدیون همشونیم تا قیامت و سلام خدا بر همشون، تو مرز خودمون جنگیدن، تو مرزهای خودمون جنگیدن، تو وطن خودمون دفاع کردن. اما این که کسی بلند شه بره خارج از مرزها تو غربت، این هم بصیرت خیلی زیاد، هم ایمان خیلی زیادی میخواد که بره اونجا بجنگه، دوچار تردید نشه که من برای چی اومدم اینجا. چه بسا گاهی موقع اونجا بعضی از، حالا گفتن نداره چون تو ارتش سوریه خب بعضی از خانمایی هست که حجاب هم اصلا ندارن، خب چه بسا اینا رو میبینه دوچار تردید ممکنه بشه. اون ایمان و بصیرت ارزشمند اینا هستش که اونجا رفتن و در غربت به شهادت رسیدن. رضوان و درود خدا بر همشون. خدایا به آبروی حضرت زهرا امیرالمومنین و فرزندانشون دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. به آبروی حضرت زهرا و امیرالمومنین و فرزندانشون خدایا نسل و اولاد ما رو تا قیامت از شیعان امیرالمومنین و اولادش قرار بده.
الهی آمین.
با آبروی حضرت زهرا خدای قسمت میدیم شر دشمنان دین آمریکا، اسرائیل، انگلیس، وهابیت خبیث رو به خودشون برگردان. رهبر بزرگوارمون، خدمتگزاران دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. امام راحلمون، شهدامون، شهدای مدافع حرم، خدای همشون رو از صائم مهمان از زهرا سلام الله علیها قرار بده. در رأس همه دعاهامون و مهمترین دعامون، خدایا به سر مقدس سید الشهدا، به آبروی حضرت زهرا، فرج مولامون امام زمان تأجیل بفرما. صلوات عنایت بفرما.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، سخنان حجت الاسلام عالی رو شنیدید در برنامه بربال سخن با موضوع هوشیاری در هجوم فرهنگی آخرالزمانی در خانواده ها. امیدوارم از برنامه بهره لازم رو برده باشید. همچنان از پخش رادیو معارف در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. خدمتتون عرض می‌کنم که هنگام غروب آفتاب به افق شهر مقدس قم ساعت 16:56 دقیقه است. برنامه‌ای که برای این لحظه ها آماده پخش داریم روایت کتابه که در این برنامه روایت کتاب چای خوش عطر پیرمرد رو خواهید شنید. حدود 14 دقیقه این برنامه تقدیم شما عزیزان میشه.
روایت کتاب بر اساس کتاب چای خوش عطر پیرمرد نوشته سید سعید هاشمی، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان، بازیگران بهرام سروری نژاد امیر زنده دلان، صدا بردار آسیه همتی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب چای خوش عطر پیرمرد به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. هوا مطبوع و دلنشین بود. چند پرنده روی درخت آواز میخوندن. سید تو حیاط و کنار حوض قدم میزد. کمی که گذشت چند ضربه به در خورد. خادم سید رفت و در رو باز کرد. پشت در چند نگهبان ایستاده بودن. یکی از اونا دوید و در درشکه رو باز کرد. مردی چاق با صورت تراشیده و کلاه مشکی از درشکه پیاده شد و بی اعتنا به نگهبانا قدم تو خونه گذاشت. سید حسن وثوق الدوله رو به اتاق مهمانی برد. کمی بعد خادم سید با سینی شربت وارد شد. شربتی جلوی سید حسن و وثوق الدوله گذاشت و رفت. رئیس الوزرا رو به سید کرد و گفت:
این روزا مشغولیات حضرت آقا چیه؟
میدونین که توی مجلس شورا مشغول خدمتم. گاهی هم تدریس میکنم، ولی وکالت حسابی وقتمو گرفته.
کمی که گذشت رئیس الوزرا گفت:
راستش حضرت آقا، دلیل اصلی اومدن من به اینجا اینه که شنیدم شما با قراردادی که من با دولت انگلیس بستم مخالفین. اومدم ببینم برای کارتون دلیلم دارین؟
بله بله، بنده با این قرارداد مخالفم. میدونین جناب وسوق، متاسفانه همه بندهای این قرارداد به ضرر کشور